بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت الطاهرين. امروز یه چند نوع خرید و فروش سهام رو عرض میکنم تا باز نمونه هایی از قبض حکمی رو بیان کنیم. اولا یک چیزی رو بهش میگن که خرید و فروش حق تقدم. معنای حق تقدم اینه که گاهی یک شرکت یا کارخونه ای یک سودی داره، بعد مثلا مسئولین یا هیئت مدیره اون شرکت تصمیم میگیرن که بخشی از سود را به سهامدارها بدند، بخشی از سود را به سهامدارها ندهند. مثلا فرض کنید یه مقداری از سود امسال این شرکت رو برمی‌دارند، خرج می‌کنند برای اینکه سرمایه خود شرکت بالا بره. یا مثلا معمولا هر شرکتی میگه که برای فرسود شدن دستگاهشون سالی حدود 1/5 سرمایه مصرف میشه. مثلا میگه یه مقدار درآمد رو با یه نوسازی کنیم، یا مثلا چیزهایی رو به شرکت اضافه کنیم و امثال این چیزا. اون مقداری رو که شرکت به مردم نمیده و خودش نگه میداره، اینها در واقع میشه اضافه سرمایه شرکت. این اضافه سرمایه شرکت رو یک سود آینده حساب میکنند، یا افزایش سرمایه در آینده. حالا به عنوان مثال اینجوری عرض میکنم، فرض کنید شما توی یک شرکتی 100 سهم داشتید، بعد امسال یه درآمدی داشت، نصف درآمد شما رو به شما دادند، اون نصف که نمیدند اینو بهش میگن حق تقدم. و این حق تقدم الان سرمایه شرکت نیست، در آینده سرمایه شرکت خواهد شد. شما الان اینجا دو تا راه دارید، یکی این که همین را نگه بدارید، امسال که 100 سهم دارید، سال آینده سهم شما، سال بعد سهم شما میشه 110 سهم. اون 10 سهم این سودیه که امسال برده بودید و به شما نداده بودند. میتونیدم این 10 سهمی که در آینده سهم خواهد شد و الان سهم نیست، اینو بفروشید پولشو بگیرید. این فروش را میگن فروش حق تقدم. فروش حق تقدم پس این شد، یعنی یه چیزی که الان سهم نیست اما در آینده سهم خواهد شد. این بله چی؟ حال میرسم. اگر که به همین سهم بیان و به همین سادگی که گفتم باشه، این که خب خرید و فروشش اشکالی نداره، قبض و اقبازش هم همون قبض و اقباز حکمیه، بلکه همین تو همین صورت که حالا خیلی ساده است، یه مشکل اینجوریه که بسیاری از شرکت ها درآمدشون رو بخشش رو میدن به مردم، به سهامداران، بخشش رو برمیدارن خرج تبلیغات شرکت میکنند، یعنی ماشینی به شرکت اضافه نشد، سرمایه شرکت هم هیچی اضافه نشد، همون چیزی که پارسال بوده امسال هم همونه، اما فقط یه مقدار درآمد این شرکت رو به مردم ندادن، برداشتن تبلیغات شرکت کردن، دادن به شهرداری و به رادیو تلویزیون که این شرکت رو تبلیغ بکنن. اینجا حالا اگر کسی بخواد این سهمی که تو این تبلیغات داره بفروشه، یعنی الان سهمی از شرکت اضافه نشد، این که مثلا فرض کنید که الان 100 سهم داشت و سال آینده 110 سهم، 10 سهمی وجود نداره که، فقط تبلیغاته. نه سهم جدیدی اضافه شده، نه سرمایه شرکت افزوده شده، فقط هم یه تبلیغاتی شده. اگر این حرفایی که الان تو کتاب ها می نویسند، از این کتاب های مثلا کتاب های مربوط به علم ارتباطات، تو ارتباطات میگن که خود تبلیغات یه نوع سرمایه است، اگر که عرف اینو بپذیره که تبلیغ یه نوع سرمایه است، اون موقع خرید و فروش اینها اشکالی نداره. خرید و فروش حق تقدم طوری نیست. خب علتشم روشنه دیگه، چون وقت میگیم که یه نوع سهمه این شرکته، حالا سهم دو جوره، یک سهم مثلا تو عین کارخونه است، یکی سهم توی تبلیغات یا تو اعتبار کارخونه. این سهم تو ارتباط کار، تو اعتبار کارخونه رو فروخته. به هر حال این، حالا گفتم این ساده یه بحثه، اثرش اینه که مشتری بیشتر خواهد داشت، کارخونه مشتری داره، کارخونه منحل نمیشه، مثلا همینا. خب صورت دوم، صورت دوم اینه که کسی که میخواد اوراق سهام بخره، یه مرتبه کسی وارد بورس میشه، میاد سهام یک شرکت را میخرد به قصد این که سود ببره، یعنی در واقع میگه من یه سرمایه دارم، یه پولی دارم، میخوام که سود این پولم را ببرم. اینجا میره سهام یه شرکتی را میخره، ماهیانه یا سالیانه سود ببره. اینجا اصل این کار اشکالی ندارد، مگر در اونجایی که این سود از سود حرام باشه. به عبارت دیگه، یعنی سرمایش رو، پولش رو داد به این شرکت که سود ماهیانه یا سالیانه ببره، و اون شرکت هم از درآمد خودش ماهیانه به این سود میده. اینجا اگر که درآمد اون شرکت حرام باشه، این سودم حرامه. اصل پولی که داده به شرکت دیروز میگفتیم طوری نیست، حتی گفتم به اون شرکتی که مشروب فروشی باشه، ولی اینجایی که میخواد از سود این استفاده کنه و سودم از درآمد حرامه، خب درآمد حرام، خرید و فروشش هم حرامه، ولی این خیلی کمه، بیشتر این صورتیه که حالا عرض میکنم. بعضی ها یه سرمایه دارند، این سرمایه رو میبرند توی بورس، نمیخواد از درآمد سرمایه استفاده کنه، بلکه میخواد سرمایش افزوده بشه، یعنی افزایش سرمایه میخواد نه سود سرمایه. این مثلا فرض کنید که دیده که فلان شرکت هی روز به روز داره قیمتش میره بالا، مثل اینکه مثلا قیمت خونه یا زمین میره بالا، اون شرکت قیمتش میره بالا، پولشو میگذاره تو این شرکت، سهام اینو میخره برای اینکه سهام من بیشتر بشه، نه اینکه درآمد ماهیانه یا سالیانه. چیه؟ نه نه نه، عرض کرد مثل این که مثلا میگه بله این سود برده، اما این سود اون درآمد حرام نیست، این اون درآمد حرام این نی. در این صورت این حالا چند قسم داره که توضیح میدم. یه مرتبه کسی خواست سرمایش افزوده بشه، شاهدش هم اینه ها که همین که ببینه داره ارزش این کارخونه میاد پایین، فوری میره سهمشو میفروشه، میگه ضرر نکنم. شاهد دیگه اینه که وقتی اصلا این کارو میکنه که میبینه سود این شرکت یا سهام این شرکت روز به روز داره رشد میکنه میره بالا، اینه شاهد اینه که اون دنبال سود درآمدی نیست، میخواد سرمایه افزوده بشه. اینجا اگر کسی خودش شخصا به این نتیجه رسید که پولمو اینجا بگذارم، روز به روز داره سرمایه بیشتر میشه و این کارو میکنه، این که هیچ اشکالی نداره. اگرم بخواد این سرمایه رو حالا بفروشه یا سرمایه کس دیگه رو بخره، این که خب دلیلش واضحه دیگه، این تصور مطلب مساویه با تصدیقشه. و عرض کردم که حتی اگر که این کارخونه یا مثلا فرض کنید که شرکت، یک شرکتیه که تولیدش حرامه، اگر که تولیدش منحصرن حرامه و هیچ حلالی برای این دستگاه این ماشین قابل تصور نیست، اون موقع سرمایه‌ام حرامه. اما اگر که نه، میشه استفاده های دیگه هم کرد، اما فعلا استفاده حرام میکنند. اینجا خب سرمایه حلال اشکالی نداره، درآمده که حرامه. این صورت حالا دوم شد یا سوم. و اما صورت بعدی اینه که یه وقت کسی یه اطلاعاتی از جای خاصی پیدا میکنه که این شرکت به زودی قیمتش سهامش میره بالا یا به زودی قیمتش میاد پایین، حالا وارد بازار میشه میخواد یه چیزی رو بخره یا بفروشه. اگه کسی با عقل خودش، با حدس و گمان خودش یا با مشورت با مردم به این نتیجه رسید که این مثلا فرسونی ماشین، مثلا فرش، این کارخونه ماشین، فرش ماشینی قیمتش داره میره بالا یا میاد پایین، من بخرم یا بفروشم، این که هیچ اشکالی نداره. اما اگر که نه، از جایی فهمیده، مثلا فرض کنید این آقا یه روز مثلا تو شهرداری بوده، مثلا دیده که شهردار داره صحبت میکنه که ما خوبه مثلا 10,000 تا فرش بخریم مثلا برای فلان کار، یا نمیدونم 100,000 تا سیمان بخریم فلان کار رو بکنیم. اینم شنیدین از شهردار، میفهمه که به زودی کارخونه یا سیمان برای اینکه اینقدر مشتری پیدا میکنه که اینقدر جنسش رو بپوشه قیمتش میره بالا، اینم فوری بیاد بره سهام اون سیمان رو بخره. یعنی یه اطلاعاتی پیدا کرد از جایی که در آینده قیمت این شی بالا میره یا پایین میاد و اومد این کار رو کرد. گاهی اینجور چیزا رو بهشون میگن رانت اطلاعاتی، یعنی از هیئت دولت مثلا خبردار شد که دولت مثلا میخواد فلان جا خیابون بکشه، شهردار میخواد خیابون بکشه، اینه که فهمید میفهمه زمینای اونجا قیمتش به زودی میره بالا بره بخره. ندیر فرق نمیکنه. خب پس کسی که یه اطلاعاتی به دست آورد بر اساس اون اطلاعات اومد توی بازار، حالا خواست یه چیزی رو بخره یا بفروشه، اینو حالا یه وقت بحث قانونیه یه وقت بحث شرعی. حالا قانونی ربط به بحث ما نداره، از نظر قانونی قانون مثلا کشور حالا اینجوریه، تو ایران جای دیگه قانونشون طوره دیگه، تو ایران قانون اینه که این کسی که اینجور اطلاعاتی به دست آورد و با این اطلاعات یه چیزی را خرید یا فروخت این جرمه و دولت هم اینجور معامله رو باطل میدونه و خلاصه جریم هم داره. خب این که حالا ملاک نیست برای ما، حالا همین میخواییم حالا شریعش رو بگیم. از نظر شرعی اگر که کسی یه اطلاعاتی پیدا کرد و بر اساس این اطلاعات یه چیزی رو خواست خرید و فروش بکنه، اینها طبق حکم اولی هیچ اشکال نداره، حتی اگر که یه نوع رانت اطلاعاتی باشه. تو عرف مردم شاید بعضی اینا رو حتی اسمش رو رشوه میگذارند، مثلا میگن همین که مثلا این آقای فرض کنه شهردار به پسر خاله خودش گفت که من میخوام اینجا خیابون بکشم به زودی قیمت ها میره بالا، اون پسر خالم رفت فوری اون زمین رو خرید. شاید عرف مردم اینو یه نوع رشوه هم بدانند، ولی این از نظر شرعی اینا رشوه حساب نمیشه. این اطلاعاتی که به او داد و اونم بر اساس این رفت چیزی رو خرید و فروش کرد رشبه نیست، معاملش هم صحیحه، بچه نداره که بگیم که معامله باطله. نه اتفاق همش سوده، هیچ غلطی توش نیست. حال اونشو میرسم، سب کنید صورت بعدی اونا. تو همین قم اینقدر از این جور نمونه زیاده که همین بلوار پیامبر اعظم و یا مثلا چیزایی که دربارش نوشتن بخونی بینید چه کار کردن. ندیه بله اینا قبلا گفته بودیم دیگه، تو بحث اختلاف ابو حنیفه و بخاری و اینکه ابو حنیفه میگفت که قصد ملاک است و بخاری، ابو حنیفه میگفت قصد ملاک نیست و بخاری میگفت ملاک است، اینا رو قبلا گفته بودم. نه اونا مبناشون اینه که میخوان نظم جامعه به هم نخوره، بر این اساس این قانون رو بس کردن. ما مخالفه حرفا نیستیم، فقط عرض میکنم که حکم اولی اینه که اینطوری نیست. بله حکم ثانویه ممکنه وجود داشته باشه، اما حکم ثانوی هم ضوابط خودشو داره. حکم ثانوی با یه محدود باشه، نمیدونم موقت باشه. از نظر حکم ثانوی میشه گفت که اینجور رانت های اطلاعاتی نظم جامعه را به هم میزنه و یکی از موارد این که حفظ نظام واجبه. مثلا دیروز میگفتم یه نوع حفظ نظام واجبه اینه که ضرب سکه جایز نیست الا برای دولت، غیر از دولت کسی نمیتونه سکه تولید بکنه. یه وقت عمر اومد گفت که ما مثلا پول جدید درست بکنیم پول با پوست گاو باشه، سکه ها جنسش پوست گاو. یکی به عمر اومد گفت که خب اگه این کارو بکنی وقتی گاوی دیگه اصلا باقی میمونه یا تمام گاوا رو میکشند و بازم پول کم میاد. عمر گفت حرف بدی نمیزنید، پس این کارو نکرد.
دن.
آره دیگه، یه مرتبه کسی مثلا خیلی پولدار میشه، یکی خیلی ورشکست میشه، اینا عناوین ثانوی است. طبق عناوین ثانوی میشه بگی اینجور معاملات جایز نیست، ولی تو بحث فقهی که ما نباید بحث عنوان ثانوی مطرح کنیم، باید همیشه عنوان اولی و حکم اولی بگیم. این بله، اما قال عمل نکرد. اگر عمل نکرد ضمانت اجرا داره که بگم که حرامه یا بگم که باطله؟ نه، اینجا ضمانت اجرایی نداره دیگه. اطلاعاتو به این داد چو پسر خالش بود، اینم فوری رفت اون زمینا رو خرید، اون یکی نتونست این کارو بکنه. خب باشه دیگه، میگم ضمانت اجرا نداره. نه، بلدی اینجور عدالت رو که نمیشه بگی اینا واجبه یا بگید که حرام مخالفش که قبول دارم. خب قبول دارم دیگه، همین که بله، نه قبول دارم، نه خیلی همین حرفش همینه. این که دولت اطلاعات رو به این آقا داد به اون نداد، خب نباید این کار میکرد، اما این کار کرد. حالا میشه من بگویم هر چیزی که بر اساس اطلاعات این آقا انجام داده باطله؟ نه، باطل نیست، حرامه. حرامه که قبول دارم، گفتم ضمانت اجرا یعنی حکم وضعی نداره. چه قراریه؟ اتفاقا قرار خیلی قرار به معنی جهالت. اصلا اینجا ما داریم میگیم اطلاعات بده، اطلاعات یعنی عدم جهالت. خب بلدی، خب اون که جاهلی که وارد معامله نشده، اون اطلاعات نداشته، هیچی هم نخریده. خیلی خب، اینم حالا یه صورت. پس اینجا که عرض کردم یک کسی بر اساس رانت اطلاعاتی وارد یه شرکت شد یا یه معامله شد، بحث ما سر حکم وضعی سا ضمانت اجرا، یعنی بحث اینه که من بگم این معامله صحیحه یا باطل، نمیخوام بگم کار حلالی کرد یا حرام، یعنی گناه کرد. بحث ما گناه که نیست، پس اینم گفتیم اشکال نداره. صورت دیگر اینه که بخواد ضرر خودش حکم ثانوی است، لا ضرر و لا ضرر احکام ثانوی است.
معامله صحیحه، آیا برای طرفی که فروخته و در اینجا مستحق قبلا امکان داره برش اتفاق بیفته.
بله.
این خیال داره حق کنه یا نه؟
بله 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 هست. بله. اون همین همین
خون صحت معامله داشتن خیال.
بله بحث من فعلا این که پس معامله صحیحه، اما این که حاج آقا میفرمایند این که اون شخص که کلا رفت سرش بعد فهمید که این زمین داشته گرم میشده و ارزون فروخته، اون خیار قبل داره، حالا درست، اما معامله صحیح بود. صورت بعدی اینه که گاهی چند نفر سهامدار، حالا یا یه نفر فرقی نمی، چند نفر یا یه نفر سهامدار بزرگ میاد یه کاری میکنه، یه تبانی میکنه که یه عده رو برشکست کنه یا سهام خودشو بالا ببره. متاسفانه این بورسی که الان ما داریم بسیارش اینجوریه که حالا اینه که حالا دارم عرض میکنم. مثلا فرض کنید که سهام یه بانکی را یا یه شرکتی رو تو بورس عرضه میکنند، یه کسی مثلا سهام این بانک رو عرضه میکنند تو بورس، خود این بانک یه شرکتی درست میکنه، اون شرکت میاد سهام خود همین بانک رو میخره، سهام اینو میخره، قیمت حسابی میره بالا. حالا که قیمت میره بالا، مردم میبینند سهام این کارخونه یا این بانک یا هرچی این قیمتش داره میره بالا، بیچارا میان بنا میکنن سهام اینو بخرند. حالا نمیدونند که این کار خود اونا بوده، همین که قیمت خریدند یه مرتبه میاد اون که سهام زیاد داشتی یه مرتبه این سهام خودشو عرضه میکنه تو بورس، حسابی قیمت میاد پایین، تمام اینه که وارد شده بودن برشکست میشند. که اینجوری الان خیلی زیاده سا، یعنی اینقدر این آمارش بالاست که خدا میدونه، و از این کارا وجود داره. گاهی یک نفر میاد با چند تا دیگه تبانی میکنند قیمت رو ببرن بالا، گاهی تبانی میکنن قیمت رو بیارن پایین، حتی گاهی این کار رو میکنند. مثلا فرض کنید که هی بنا میکنند قیمت رو ببرن بالا، سهامی که دارن عرضه نکنن یا هی نشون بدن که این کارخونه درآمدی زیاده، مردم بیچارا خیال میکنن که درآمد اینجا خیلی هست، پولشون رو میذارن اینجا. بعد یه مرتبه اون که مثلا 1000 سهم یه میلیون سهم داره، سهم خودشو تو بورس عرضه میکنه، مردم میبینن که دارن سهامو میفروشند، یعنی قیمت اومده پایین. از ترس این که قیمت پایین تر نیاد، هر کی یه سهم داره فوری میاد سهمشو بفروشه، میگه همین مقدار که ضرر کردیم بس بیشتر ضرر نکنیم. حالا که سهمشون رو میفروشن همونا میخرند، سهم این بیچارا را نصف قیمت زیر قیمت میخرند، بعد دوباره قیمتو میبرند بالا. هم اینجوری یه عده را پولدار میکنند، یه عده را به شدت ورشکست میکنند. تبانی بر بالا بردن قیمت یا تبانی بر پایین آوردن قیمت، اگر که قصد همین باشه که معمولا هم تبانی یعنی قصد دیگه، اگر قصد داشته باشن که یه عده را بخوان بیچاره کنن، این که حرام بودنش که واضحه، یعنی کار حرامیه، کار گناهیه، ولی این که آیا اینجور معاملات صحیحند یا باطلند، یعنی حکم وضعیش از نظر قانونی، باز تمام اینجور معاملات اگر که تبانیش تو دادگاه اثبات بشه میگن این معاملات باطله. این حالا بس قانونی، ولی درستش از نظر شرعی اینه که اینا رو که نمیشه بگی باطل. بله ممکن است قاضی یا حاکم شرع حکم کند به بطلان. به عبارت دیگه یعنی این معامله رو ابطال کنه، این ممکنه. اما این که بگید که معامله اصلا باطله، یعنی نقل و انتقال حاصل نشده، این وجهی نداره. هر کسی قبلاً من یه وقت تو بحث خیار قبل اینو گفتم هر معامله ای بنابر اینه که آدم سر دیگران کلا بگذاره، اصلا بنای معامله اینه. هر کسی میگه من میخوام سود بیشتر ببرم و یه کاری بکنه که سود شما کمتر بشه، سود من بیشتر بشه، این تو هر معامله هست. هر مغازه داری این ویترین که درست میکنه، دو ویترینشو آرایش میکنه برای اینه که مردمو کلا بگذاره سرشون دیگه. کسی هم که نمیخواد یه چیز بخره، یه جوری وادارش کنه که بیاد بخره. تمام تبلیغات تلویزیون همینه دیگه، میخواد یه کاری بکنه که کسی هم که نمیخواد یه چیز بخره راقب بشه به اینکه بیاد بخره. اما اون موقع حال سب کنیم اون موقع عرض میکردم که تبلیغات کلا سر مردم گذاشتن تا یه حدیش مجازه، یه حدیش ممنوعه. تزیین کالا، تزیین ویترین تا یه حدی مجازه، از یه حدی به بالا ممنوعه. اون حدم ضابطه نداره که بگم تا چقدر، یه امر عرفیه. یه اندازه ای مثلا فرض کنید این میوه فروش این میوه رو تزیین بکنه، مثلا با دستمال خاکشو پاک کنه، اینم تزیینه دیگه. این اندازه رو عرف میگه طوری نیست. اما این که مثلا یک کسی میوه میخواد بفروشه، این میوه رو اونجوری بگذاره که اونجاش که خرابه پیدا نباشه، یا یه جوری بگذاره که مثلا فرض کنید که طرف کلا بره سرش، یه مقدارش عرف میگه جایز نیست، یه مقدارش میگه جایز هست. هیچ ضابطه هم نمیشه مشخص کرد. به عنوان مثال هر مغازه‌داری وقتی مشتری میاد تا یه حدی باید در برابر مشتری مقاومت بکنه، تا یه حدی هم نباید مقاومت کنه. اگر یه فروشنده میگه من یک کلام، ذره ای پایین نمیام، خب این اصلا مشتریاش از دست میده. اگه مغازه داری هم بگید که نه هرچی مشتری هی بگه، هی اون شونه میزنه اینم بیاد پایین، هی اون شونه میزنه بیاد پایین، این بایی هم که برشکست میشه. اینکه تا چقدر بایی پایین بیای، چقدرم پایین نیایید، ضابطه‌ای که نداره. بلی به هر حال هر کسی هم تو درون خودش میفهمه که تا چقدری باید مقاومت بکنم، چقدر مقاومت نکنم. اینو عرفیه. بن آره نه، اینه که اون پری روز بود، عرض کردم روز شنبه گفتم که این که ما داریم میگیم مال یک بورس درست و سالمه، نه اونجایی که اصلا شرکتی وجود نداره و الان داره سهامشو میفروشه. اون هیچ شکی نیست که حرامه، که الان اینجوری هست. و پتروشیمی اصلا تأسیس نشده، حتی زمینش هم مشخص نشده، دارن سهامش هم میفروشند. خب این که معلومه حرامه، دین که واضحه. خب پس عرض کردم که اگر که چند نفر تبانی کردند که قیمت رو بالا ببرند یا قیمت رو پایین بیارند، از نظر حکم تکلیفی روشنه که حرامه، از نظر حکم وضعی قاضی حاکم شرع میتواند ابطال کنه معامله را. اما اگر که حالی کسی نرفت شکایت بکنه آیا این معاملات حرامه یا حلاله، صحیحه یا باطل. این مثل این میمونه که 4 تا 5 تا مثلا شیر فروش، لبنیات فروش با هم تبانی کنن که یه دفعه قیمت رو ببرن بالا، یه ده مردم هم ضرر میکنن. معامله صحیحه گرچه بی انصافیه، ولی خال بی انصافی که بحث ما نیست. معامله صحیحه، بله حاکم شهر میتونه جلوش رو بگیره. اینم یک صورت. هم بس تجریه دیگه، بس تجری. شیخ باشه میگوید که آدم بدیست، آخون باشه میگه کار حرامم کرده. شیخ اونجور، آخونده میتون. صورت دیگر اینه که کسانی که بدون اطلاعات وارد بورس میشند، یعنی بر اساس همین تبلیغات رادیو تلویزیون اینا رو گوش میکنند، بعد فوری میره تو بورس پولشو میگذاره. معمولا هم اینجور آدم ها برشکست میشند. یعنی کسی که بر اساس این تبلیغات ها میگه هی هر روز تلویزیون گفت که نمیدونم سود فلان شرکت داره میره بالا، اینم بر این اساس رفت و چیز. اینجور معاملات صحیحه یا باطله؟ توی بله خب گفتم اونا دیگه میشه بحث تکلیفی. اون بحث اینه که حالا گناه کرده یا نه، گناه هم خوال بحث ما نیست. بحث ما درباره صحت و فساد معامله است. شاید یه معامله صحیح باشه در این حال گناه هم باشه. نه 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 حالا تعارض کردن تصابت. خود شده دیگه میگم که خیار که داره دیگه، این که میتونه به هم بزنه یعنی معامله درسته، نه یعنی این که باطله. خب عرض منم همینه دیگه. هر وقت میگوییم که میتونه به هم بزنه یعنی معامله صحیح بود. خب همین بحث منم همینه دیگه. خب بله قبل مگه قبل رو نگفتیم حاج آقا؟ قبل رو گفتم یا نگفتم؟ آره؟ خب پس دیگه چی؟ اشکال دارید؟ خب بینید این صورت آخری که گفتم که افرادی که سهام های جزئی میخرند، مثلا یکی میره 10 تا سهم میخره، 5 تا سهم میخره، دا اینجور معاملات یحتمل کسی بگه اینا معاملات سفهیه. معاملات سفهی باطله. حالا چطور اینا سفهیه؟ علتش اینه که اولا اینکه یک کسی اینقدر ساده است که به این راحتی گول میخوره. همین که میگن که مثلا این شرکت داره سود میده، هی نمیدونم داره میره بالا، این نمیدونه که اینا یه چیزای کاذبیه. این آدم سفیه. یا اینکه مثلا آدمی که تحقیق نکرده وارد بورس میشه، آدم سفیهیه. یا اینکه کسی که نمیدونه که من که الان میبینم این شرکت داره قیمتش میره بالا، اون اندازه که قیمت باید بره بالا رفته الان آخرشه. معمولا من وقتی میفهمم این کارخونه قیمتش داره میره بالا که به اندازه کافی رفته، اونام که آدم های زرنگن از روز اول فهمیده بودند و خریده بودند. یعنی یه قیمت که میره بالا، یه دفعه میره بالا تا یه اوجی، یه دفعه میاد پایین دیگه. این آدمایی که مثلا متخصص بورس نیستن، متخصص اقتصاد نیستن، اینا معمولا اینجوری هن. یعنی وقتی میفهمد که این داره میره بالا که مدت ها بوده رفته بالا، الان دیگه آخرشه. اینا حالیش نیست، الان میره سرمایشو میبره اینجا، همین که میخره فردا میاد پایین. اگر کسی بگه اینجور معاملات سفیهانه است که بعیدم نیست کسی اینه بگه، دو معامله شخص سفیه باطله. اما اگر کسی بگه که نه چون زیاد مردم دارن این کارو میکنند اینا سفیه نیست، خب معامله صحیح. امام خمینی رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله یک جایی وقتی سفیه رو میخواد معنا بکنه یه جوری معنا میکنه که روشنی اینا رو باید بگید معامله سفهی هست. مثلا امام میفرماد که اگر کسی یه چیزی رو میخره به هر قیمتی دادند، به هر قیمتی دادند میخره، میگه این سفیه و معاملاتی سفهی. اگر سفیه رو اینقدر بسی کسی بخواد بگیره حتماً این جور معاملات بورس سفیهانه است و اگر سفیهانه باشه خب معامله باطله. اما اگر که گفتیم به خاطر کثرت اینها عرف مردم، کسی که به قول عوامو میگن بی گدار به آب زد، تحقیق نکرده همینجور وارد شد و قطعاًم بر شکست میشود، اگه عرف مردم میگن این آقا کارش سفیهانه نیست، خب میگیم که معاملش هم صحیحه و الا باید معاملش باطل باشه اینجا افراد. خب حالا اگه میگن که میگن، اگه نمیگن من که هر دوتاشو میگم، میگم اگر میگن صفیح اوی حکم، اگه نمیگن که نمیگن. خب اینه حالا مال اصل صحت و فساد. حالا میخواییم بگیم که قبض اینها چجوریه که انشاءالله فردا سلام.